رادیو اردبیل، بوی جوی مولیان.
بود اون شب چشمانت قارت گر جو، با جانم می گفتی اسرار نهو، آتش بخر من جان میزد، راز چشمان تو چون برق بلا. از غم آتش به جهان میزد، اون شب آه و دل مهنت کش ما.
بوی جوی مولیان را می شنوید از رادیو اردبیل. در این قسمت از برنامه غزلی از رفعت سمنانی را تقدیم می کنیم با صدای ساز اسدالله ملک. عشق تو می کشاندم شهر به شهر، کو به کو، مهر تو می دواندم پهنه به پهنه، سو به سو. سیل سرشک و خون دل از دل و دیده شد روان، قطره به قطره، شط به شط، بحر به بحر، جو به جو. بافته با محبتم رشته تار و پود جان، تار به تار، نخ به نخ، رشته به رشته، پو به پو. آنچه دل از فراق تو کرد به من نمی کند، آتش هجر من به من، آب وصال او به او. بود و نبود جز دلم در خم زلف او نهان، طره به طره، خم به خم، رشته به رشته، مو به مو. رفعت و شرح عشق او تا ننهد نمی کند، سینه به سینه، لب به لب، چهره به چهره، رو به رو. چنانچه وعده دادیم باز قطعی از آلبوم موسیقایی بینشان را خواهیم شنید به آهنگسازی و خوانندگی حسام الدین سراج، تصنیف تره به تره.
عشق تو میکشانندم، عشق تو میکشانندم، شهر به شهر و کو به کو مهر تو میدوانندم، مهر تو میدوانندم، پهنه به پهنه سو به سو، پهنه به پهنه سو به سو.
جان، به دقایق پایانی بوی جوی مولیان رسیدیم. امید است برنامه امروز هم مورد پسندتان واقع شده باشد. تا دیداری دیگر از شما خوبان دل جدا می شویم و شما را به خدا می سپاریم. خدا نگهدار.
محترم یار یولداشلار، بوی جوی مولیان عنوانلی برنامه موسیقی قالب‌ده اردبیل رادیوسوندن حضوروزا تقدیم اولدی. انشالله چی رضایت خاطروزی فراهم ایلنمیش اولا. بیزدن آیریلمین.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
ابقای آیه قالیباف در سمت ریاست مجلس با رأی قاطع نمایندگان. دیدار تصویری امروز نمایندگان با رهبر معظم انقلاب.
قرعه کشی برنامه‌های تبلیغات نامزدهای ریاست جمهوری در رسانه ملی.
ممنوع شدن تردد بین استانی از 11 خرداد با مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا.
دیدار وزیر امور خارجه کشورمان با رئیس جمهور و نخست وزیر ارمنستان.
و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سوریه با حضور گسترده و بی سابقه مردم. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه هدا. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جامع جم، استدیوی خبر رادیو ایران است. من سهراب دهقان و همکارم خانم بیرانوند خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهیتان می‌رسانیم.
آقای محمد باقر قالیباف با رأی قاطع نمایندگان مجلس در سمت ریاست مجلس شورای اسلامی ابقا شد. در انتخابات هیئت رئیسه برای سال دوم مجلس 11 همچنین آقایان نیکزاد و مصری به عنوان نایب رئیس اول و دوم خانه ملت انتخاب شدند.
در جلسه امروز آقای محمد باقر قالیباف با 230 رأی برای تکیه بر صندلی ریاست مجلس در یک سال آینده انتخاب شد. آقای فریدون عباسی دیگر داوطلب ریاست مجلس 18 رأی به دست آورد.
انتخاب نواب محترم رئیس
هم. اما برای کرسی نایب رئیسی مجلس هم آقایان علی نیکزاد و عبدالرضا مصری داوطلب شدند.
جناب آقای علی نیکزاد سمری با 206 رأی و جناب آقای عبدالرضا مصری با 205 رأی.
نمایندگان مردم در خانه ملت برای انتخاب دبیران هیئت رئیسه هم رأی گیری کردند که آقایان روح الله متفکر آزاد با 206 رأی، سید محسن دهنوی با 184 رأی، علی کریمی فیروزجایی با 182 رأی، محمد رشیدی با 181 رأی، مجتبی یوسفی با 168 رأی و حسین علی حاجی دلیگانی با 168 رأی توانستند اکثریت آرای نمایندگان را به دست آورند.
سوگند یاد می‌کنم.
پس از برگزاری مراسم سوگند هیئت رئیسه، آقای قالیباف از ارائه گزارش فعالیت مجلس 11 به مردم خبر داد و ارزیابی کوتاهی از کارنامه یک ساله این مجلس داشت.
مجلس 11 در سال اول فعالیت خود توانسته است در مسائل اساسی کشور وظایف اصلی خود را به درستی ایفا کند که خروجی آنها یا به عنوان قانون نهایی شده است یا با جدیت و پیگیری در حال انجام کار کارشناسی و نهایی شدن در کمیسیون‌های تخصصی مجلس است.
آقای قالیباف خطاب به مردم ایران گفت: خودمان را به شما متعهد می‌دانیم تا روزهایمان را برای حل مسائل مردم به شب برسانیم و شب‌ها با دغدغه مشکلات مردم سر به بالین بگذاریم.
با تدبیر و عقلانیت انقلاب انقلابی و همچنین با ریل گذاری درست برای اقدامات دولت آینده گره ها را از دست و پای مسئولین اجرایی کشور باز کنیم.
اعضای هیئت رئیسه اجلاسیه دوم مجلس 11 از روز یک شنبه 9 خرداد ماه در جایگاه هیئت رئیسه مجلس مستقر خواهند شد. حسنی سادات شبیری، خبرگزاری صدا و سیما.
حضرت آیت الله خامنه ای صبح امروز پنجشنبه در اولین سالگرد آغاز به کار مجلس 11 از طریق ارتباط تصویری با صحن مجلس شورای اسلامی با نمایندگان مردم سخن خواهند گفت. در این جلسه رئیس مجلس گزارشی از عملکرد یک ساله مجلس 11 شورای اسلامی ارائه خواهد کرد. این دیدار که به صورت معمول در روزهای ابتدایی خرداد ماه سالهای گذشته به مناسبت آغاز به کار اولین دوره مجلس شورای اسلامی در خرداد 1359 در حضور رهبر انقلاب انجام می‌شد، امسال نیز همچون سال گذشته به دلیل رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی ستاد ملی مبارزه با کرونا از طریق ارتباط تصویری برگزار خواهد شد.
رئیس جمهور انتخابات ریاست جمهوری در خرداد امسال را بسیار با اهمیت دانست و گفت انتخابات نماد آزادی و آگاهی مردم است و مردم باید با آزادی و آگاهی کامل پای صندوق آرا بیایند. آقای روحانی در جلسه هیئت دولت با بیان اینکه نتیجه این انتخابات عظیم باید وحدت و انسجام ملی باشد افزود انتخابات شکوهمند در کشور ضامن مشروعیت نظام است. همکارم محمد خانی گزارش می‌دهد.
موضوع انتخابات 28 خرداد محور اصلی سخنان رئیس جمهور در جلسه هیئت وزیران بود، موضوعی که آقای روحانی از آن به عنوان روز مهم و بزرگ برای انقلاب اسلامی نام برد.
انتخابات ریاست جمهوری مسئله بسیار مهمی هست. تنها این نیست که ما نسبت به رئیس قوه مجریه ملت ما پای صندوق میاد و اظهار نظر میکنه. در میان همه انتخابات هایی که ما داریم، حالا هم از مجلس شورای اسلامی، شوراها، خبرگان که خب هر کدام سر جای خودشون با اهمیت هستند، مسئله انتخاب ریاست جمهوری بحث اینه که یک فرد میخواد رئیس جمهور بشه، نه رئیس یک حوزه انتخابیه، نه رئیس یک جناح، نه رئیس یک حزب. یک کسی میخواد ملت ایران رو نمایندگی بکنه.
رئیس جمهور این را هم گفت که در انتخابات ملاک باید تشخیص مردم باشد و انتخابات شکوهمند ضامن مشروعیت نظام است.
انتخابات شکوهمند مهم در کشور ضامن مشروعیت نظامه و این اساسه.
رئیس جمهور در ادامه سخنان خود در جلسه هیئت دولت با توجه به شرایط کشور و شیوع بیماری کرونا به تصمیمات گرفته شده در ستاد ملی مقابله با کرونا در روز 28 خرداد هم اشاره کرد و گفت دولت همه تلاش خود را برای برگزاری با شکوه انتخابات انجام داده است.
تمام تلاشمون را ما به کار گرفتیم برای واکسیناسیون، برای اینکه مردم اعتماد کنن بیان پای صندوق. همه تلاش رو به کار گرفتیم برای اینکه موج چهارم کرونا رو خاموش کنیم، مردم اعتماد کنن. تصمیماتی که در ستاد گرفتیم در تبلیغات برای این بود که مواجه با موج پنجم نشیم، که مردم در روزهای آخر، هفته آخر وقتی نزدیک 28 میشه، همه با خیال راحت بگن فردا پس فردا میریم پای صندوق و رأی میدیم.
رئیس جمهور این را هم مورد تاکید قرار داد که آنچه امروز باعث اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است، حضور گسترده مردم در پای صندوق‌های رأی است.
اگر نظام ما در این 42 سال در تمام فراز و نشیب‌ها حفظ شده و ایستاده، قدرتمند در برابر خارجی، در برابر توطئه محکم ایستاده، خب خیلی چیزا موثر بوده، حضور خود مردم، فداکاری مردم. اما این صندوق یک رمز بسیار بزرگی بوده برای اینکه مردم بگن اگه ما اشکالی داریم، شکایتی داریم، میخوام تغییر ایجاد بکنیم، خب صندوق 4 سال دیگه صندوق میریم پای صندوق، به هر حال فرد دیگری رو انتخاب میکنیم، برنامه دیگری رو برمیگزینیم و انتخاب میکنیم. خواهش میکنم همه مردم عزیز ما در سراسر کشور این نکته مهم، این مسئله مهم رو مد نظر قرار بدن.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام شورای نگهبان را تنها نهاد رسمی متولی تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات اعلام کرد و گفت نهاد شورای نگهبان همواره باید محترم شمرده شود. آیت الله آماری لاریجانی در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به سوء تعبیرهای مختلف از سخنان وی در فضای مجازی تصریح کرد مرز من با کسانی که از حرفایم سوء استفاده کردند جداست. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام عملکرد شورای نگهبان در تایید و احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را قابل دفاع خواند و گفت انتقاد من از عملکرد شورای نگهبان اثر دلسوزی و با هدف اعتمادسازی مردم بود.
وقتی شورای محترم نگهبان نظری داد، تعیین کرد، تصویب کرد، تصمیم گرفت راجع به صلاحیت کسانی، همه باید مطیع باشن. این حرف کاملا منطقی است، همیشه هم همین طور بوده، حالا هم همین طوره. اگر من انتقادی کردم از سر دلسوزی بود برای اعتماد سازی. بنده عرض میخوام بکنم که ما در مقام دفاع از شورای نگهبان هیچ بحثی نداریم. این که حالا یه عده مهمان ناخوانده آمدن سرور میکنن از این عرایضی که ما کردیم، اونو حرفا اونهاست. بنده هیچ اشتراکی و برخ از اینها ندارم و اونی که عرض کردم از سر دلسوزی است. انشاءالله دوستانی هم که اون حرفا رو مطالعه میکنن اگرم نقصی از این جهت میبینن خودشون انشاءالله به آقمزین اصلاح کنند. اونی که من عرض کردم غرض این بوده و این غرض منطقی است. ما باید در شورای نگهبان کاری بکنیم که خروجیش موجب شرکت بیشتر مردم در انتخابات باشه، اطمینان بخش باشه.
با برگزاری مراسم قرعه کشی برنامه‌های تبلیغاتی نامزدهای این دوره از انتخابات ریاست جمهوری در صدا و سیما، ترتیب برنامه‌های هر یک از نامزدها در رادیو و تلویزیون مشخص شد. مراسم قرعه کشی برنامه‌های تبلیغاتی نامزدهای 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری شامگاه چهارشنبه در صدا و سیما برگزار و به صورت زنده از رادیو ایران، شبکه خبر، جام جم، شبکه یک و رادیو انتخابات پخش شد. بر اساس قرعه کشی انجام شده با حضور نماینده های کاندیداها، برنامه های تبلیغاتی هر یک از نامزدها به ترتیب امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی با شماره 11، محسن رضایی با شماره 13، علیرضا زاکانی با شماره 17، ابراهیم رئیسی با شماره 15، محسن مهرعلی‌زاده با شماره 16، عبدالناصر همتی با شماره 12 و سعید جلیلی با شماره 14 مشخص و اعلام شد. برنامه‌های تبلیغاتی نامزدهای انتخابات این دوره از روز جمعه 7 خرداد ماه در شبکه‌های صدا و سیما آغاز می‌شود. در مراسم قرعه کشی رئیس سازمان صدا و سیما، معاون سیاسی و رئیس ستاد انتخابات رسانه ملی، معاون سیما، نماینده دادستان کل کشور، رئیس و دبیر ستاد انتخابات کشور، نماینده های شورای نگهبان قانون اساسی و شورای نظارت بر صدا و سیما و نمایندگانی از نامزدهای احراز صلاحیت شده حضور داشتند.
رئیس رسانه ملی گفت جمهوری اسلامی در طول حیات خود همواره با مراجعه به آراء مردم نهادهای خود را شکل داده است و این مردم هستند که ریل گذاری و تصمیم گیری های اساسی را برای اداره کشور انجام می دهند. آقای علی عسکری در مراسم قرعه کشی برنامه های نامزدهای ریاست جمهوری در رسانه ملی افزود خانواده بزرگ صدا و سیما و همکاران ما خدمتگزاران ملت ایران در همه عرصه‌ها هستند و امیدواریم بتوانیم در عرصه انتخابات 13 ریاست جمهوری نیز به خوبی و بی‌طرفانه و متعهدانه به ملت ایران خدمت کنیم تا نامزدهای عزیز بتوانند برنامه‌هایشان را ارائه کنند و مردم از آن استفاده کنند برای انتخاب بهتر تا زمینه انتخاب صحیح فراهم شود. رئیس رسانه ملی گفت در این انتخابات هم دشمنان جنگ رسانه‌ای را علیه ما به کار برده‌اند و امیدواری ملت ایران دوباره با حضور خود اتحاد خود را در برابر قدرت‌های منطقه نشان دهند.
اینجا جام جم است. استودیو خبر رادیو ایران. کرونا جان 163 هموطن دیگر را گرفت و مجموع جان باختگان این ویروس به 79219 نفر افزایش یافت. بنابر اعلام وزارت بهداشت بیش از 10000 هموطن دیگر به کرونا هم قطعی شد و تعداد مبتلایان به حدود 2,866,000 نفر افزایش یافت. ستاد ملی مقابله با کرونا برای جلوگیری از شیوع ویروس تردد بین استانی برای جلوگیری از شیوع ویروس تردد بین استانی را از سه‌شنبه 11 خرداد ممنوع اعلام کرد. این تصمیم در جلسه رؤسای کمیته های ستاد ملی مقابله با کرونا با رئیس جمهور گرفته شد. بر اساس آن با توجه به تعطیلات اواخر هفته آینده و به منظور جلوگیری از شیوع دوباره کرونا از ساعت 12 سه‌شنبه 11 خرداد تا ساعت 12 ظهر دوشنبه 17 خرداد تردد بین استانی ممنوع می شود.
شمار کل مبتلایان به کرونا در جهان به 167 میلیون نفر و تعداد جانباختگان به 3 میلیون و 506 هزار تن رسید. در آمریکا 34 میلیون نفر به کرونا مبتلا شدند و بیش از 605 هزار نفر هم فوت کردند. با توجه به همه‌گیری ویروس کرونا در ایتالیا و زیان‌های ناشی از آن بر اقتصاد این کشور، بانک مرکزی این کشور اعلام کرد بیش از 60% از خانواده‌های ایتالیایی به سختی زندگی می‌کنند. دولت فرانسه نیز اعلام کرد تصمیم گرفته است محدودیت‌های بیشتری برای افرادی که از انگلیس به فرانسه می‌آیند اتخاذ کند. اتحادیه اروپا هم به عنوان بخشی از اقدامات قانونی مربوط به تأخیر در تحویل واکسن آسترازنکا از آزمایشگاه انگلیسی سوئدی در دادگاهی در بروکسل جبران خسارت حداکثر 10 یورو برای هر دوز واکسن ضد کرونا و هر روز تأخیر را از این شرکت خواستار شد. اتحادیه اروپا همچنین خواستار پرداخت حداقل 10 میلیون یوروی اضافی برای جبران این تأخیرهاست که کمپین‌های واکسیناسیون ملی را در 27 کشور عضو این اتحادیه با مشکل مواجه کرده است. با هجوم موج کووید جهش یافته و سیر صعودی آمار بیماران و جانباختگان در جنوب شرق آسیا، دولت تایلند نیز به مدت 2 ماه و مالزی تا 2 هفته دیگر وضع اضطراری ملی را تمدید کردند.
از این پس با وجود صدا نیوز دیگر نگران اطلاعات خبری مورد نیاز خود نباشید. در هر لحظه و هر مکانی صدا نیوز به نیازهای خبری روزانه شما پاسخ می دهد.
وزیر امور خارجه کشورمان با رئیس جمهور و نخست وزیر ارمنستان دیدار و گفتگو کرد. آرمن سرکیسیان رئیس جمهوری ارمنستان در این ملاقات گسترش همکاری‌های دو کشور را مهم برشمرد و بر نقش تعیین کننده ایران در حفظ ثبات و امنیت منطقه قفقاز تأکید کرد. در دیدار وزیر امور خارجه کشورمان و نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان نیز راهکارهای توسعه روابط اقتصادی تجاری دو کشور و تحکیم امنیت منطقه با کمک ایران از جمله موضوعات محوری بود که در ادامه ظریف و آیوازیان وزیران امور خارجه ایران و ارمنستان نیز درباره این موضوعات به گفتگو پرداختند.
در این دیدار طرفین از روند روبه گسترش روابط دو کشور اظهار خرسندی کردند و توسعه هرچه بیشتر این روابط را مهم شمردند. آرای آیوازیان وزیر امور خارجه ارمنستان گفت
ایران برای ما کشور بسیار مهمی است و سفر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به ارمنستان نشان می‌دهد که تلاش‌های این کشور معطوف ثبات و امنیت در منطقه قفقاز است. ما خواستار توسعه همکاری با ایران در این جهت و همچنین گسترش روابط اقتصادی تجاری با این کشور هستیم.
در ادامه وزیر امور خارجه کشورمان و نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان در دیدار خود موضوعاتی از قبیل اجرای کردن پروژه‌های مشترک اقتصادی، اجرای بیانیه آتش‌بس میان جمهوری ارمنستان و جمهوری آذربایجان و همچنین احیای کریدورهای ارتباطی منطقه قفقاز را بررسی کردند. مقامات ایران و ارمنستان در دیدارهای خود با اشاره به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود در دو کشور بر تلاش مسئولان ایرانی و ارمنی برای استفاده از فرصت‌های متقابل در راستای توسعه همکاری‌ها تأکید کردند. ثبات و امنیت منطقه قفقاز برای کشورمان از اهمیت بسیار زیادی برخورداره و حال که جنگ قره‌باغ بین جمهوری ارمنستان و جمهوری آذربایجان به پایان رسیده، جمهوری اسلامی ایران در جهت حفظ صلح و آرامش در این منطقه تلاش می‌کنه. جورج ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، ایروان.
انتخابات ریاست جمهوری سوریه به مدت 5 ساعت تمدید شد. انتخابات ریاست جمهوری سوریه با حضور پرشور مردم روبرو شد و ناظرانی که از نزدیک تحولات سوریه را پیگیری می‌کردند غافلگیر کرد. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هم در شهر دوما در حومه دمشق پای صندوق رأی حاضر شد و رأی خود را به صندوق انداخت. این شهر در طول جنگ به عنوان مرکز تروریست‌های مسلح تلقی می‌شد.
سر تا سر سوریه شاهد انتخابات بی سابقه ای بود.
حتی اگر مجبور بودم سینه‌خیز بیایم می آمدم. رأی ما برای انتخاب فرد خاصی نیست، بلکه رأی ما برای دفاع از وطن و کرامت و مقاومت است.
گرچه دشمنان تلاش کردند تا این انتخابات را فرمایشی جلوه دهند، اما حضور سوری ها خلاف این ادعا را ثابت کرد.
انتخابات 21 هي انتخابات تعدديه وتداوليه.
انتخابات امسال با رعایت اصل تکثرگرایی گامی در مسیر صحیح است. باید این راهبرد تداوم داشته باشد و با هم سوریه را آباد کنیم.
برنامه‌جنا بكل حريه.
بشار اسد رئیس جمهور سوریه هم شهر دوما را برای رأی دادن انتخاب کرد، شهری که تروریست‌ها و حامیانشان آن را مرکز انقلاب ادعایی خود قلمداد می‌کردند.
امروز مردم سوریه ثابت کردند یک پارچه و متحد هستند، نه اونطور که دشمن القا می‌کرد که جامعه سوریه طایفه‌گرا و متمایل به جنگ داخلی است.
دوستان و همپیمانان هم که در میدان نبرد سوریه را رها نکردند، حالا در میدان دیپلماسی هم در کنار سوریه ایستاده اند و در نقش نظارتی هر گونه سخن پراکنی دشمن درباره انتخابات ریاست جمهوری سوریه را منتفی خواهند کرد. پیام مردم سوریه از خلال حضور گسترده در روز انتخابات این است که گزینه آنها مقاومت است، مقاومتی که برای آنها استقلال، آزادی و حاکمیت مردم را در پی داشته است. اسامه هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
وزیر نیرو از تهیه و تصویب برنامه سازگاری با کم آبی در تمامی استانهای کشور خبر داد و گفت استانداران مسئول هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای این طرح در سطح استانها هستند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از پیشنهاد راه اندازی صرافی‌های ارز دیجیتال در کیش خبر داد و گفت کیش زیرساخت‌های لازم برای تبدیل شدن به مرکز صرافی‌های بین‌المللی ارز دیجیتال کشورهای منطقه را دارد.
فرمانده نیروی انتظامی از آمادگی 300 هزار نفر از نیروهای آموزش دیده پلیس و بسیج به منظور تأمین امنیت صندوق‌های اخذ رأی در انتخابات 1400 خبر داد.
رئیس پلیس راهور ناجا تأکید کرد قطعی برق نباید شامل معابر و تقاطع‌ها شود. سردار هادیانفر در جلسه ارتباط مستقیم مردم و مسئولان در مرکز نظارت همگانی بازرسی کل ناجا 197 گفت تردد امن 36 میلیون خودرو در کشور نیاز به همکاری وزارت نیرو دارد.
معاون وزیر بهداشت از خسارت 140 هزار میلیارد تومانی مصرف دخانیات به نظام سلامت خبر داد. آقای رئیسی همچنین از افزایش 40% مصرف قلیان در 8 سال گذشته به شدت انتقاد کرد و گفت تنباکوهای معطر 7000 ماده شیمیایی دارد که 70 ماده آن سرطانزا و 400 ماده آن سمی است.
آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان 20 و 21 خرداد برگزار می شود. رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان آموزش و پرورش با اعلام این خبر گفت این آزمون با رعایت فاصله گذاری اجتماعی بیش از 2 متر و در 2500 حوزه امتحانی برگزار خواهد شد.
آیین بهره‌برداری از کارخانه شیر وارنا تحت نظارت اداره تصفیه و ورشکستگی دادگستری استان تهران و با حضور رئیس کل دادگستری استان تهران و سایر مسئولان شهرستان ورامین برگزار شد. این کارخانه که به دلیل معوقات بانکی و بدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی دچار مشکل و در پی آن تعطیل شده بود، با اقدامات قضایی انجام شده به تولید بازگشت.
مراسم قرعه کشی طرح فروش فوق‌العاده 4 مسئول ایران خودرو برگزار شد. در 16 مرحله فروش فوق‌العاده ایران خودرو محصولات پارسیو 5، سورن پلاس، رانا پلاس و دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک با قیمت قطعی مندرج در بخشنامه فروش و موعد تحویل 90 روزه عرضه شده است.
شورای نگهبان در اطلاعیه شماره 8 اعلام کرد داوطلبان مجلس شورای اسلامی که در مراحل قبل تایید شده بودند اما به استناد مدارک جدید رد صلاحیت شدند می توانند شکایت خود را تحویل دهند.
و فرمانده ارتش جمهوری اسلامی ایران بر پرداخت مطالبات بازنشستگان ارتش تأکید کرد. تازه ترین خبرهای ورزشی را با اجرای آیه صالحی بشنوید.
سلام، شبتان بخیر همیهنان عجمند. مسابقات بوکس قهرمانی آسیا با مسجل شدن مدال برنز 4 بوکسور ایرانی ادامه یافت. در روز سوم این رقابت‌ها در دبی امارات مسابقات مرحله 1/4 نهایی اوزان مختلف برگزار شد و برای تیم کشورمان دانیال شهبخش در 60 کیلوگرم طارق الانزی از کویت را برد. سید شاهین موسوی در 75 بولتاف از تاجیکستان را از پیش رو برداشت. میثم قشلاقی در 81 مقابل بکزاد نورتالوتوف قهرمان جهان از قزاقستان به برتری رسید و پوریا امیری در به اضافه 91 کیلوگرم به دلیل آسیب دیدگی بوکسور اماراتی جواز صعود گرفت. همچنین امید احمدی صفا در 52 و مسلم مقصودی در 69 کیلوگرم با قبول باخت برابر حریفانی از ازبکستان و هند از کسب مدال باز ماندند. تمرینات تیم ملی فوتبال ایران برای حضور پرقدرت در دور برگشت مسابقات انتخابی جام جهانی با سه غایب در تهران آغاز شد. کریم انصاری فرد، سردار آزمون و علیرضا جهانبخش غایبان این تمرین بودند و قرار است امروز پس از اضافه شدن به تمرینات به همراه تیم عازم اردوی 4 روزه در کیش شوند. در حاشیه تمرین دیروز عزیزی خادم رئیس فدراسیون فوتبال از اجابت همه درخواست‌های کادر فنی تیم ملی خبر داد و گفت
بر اساس وظیفه‌ای که داشتیم از تمام ظرفیت‌ها و امکاناتی که ورشد داشتیم استفاده کردیم. اون چیزی که سرمربی تیم ملی و خواستهایی که داشتن برای آماده‌سازی تیم ملی انجام شده. انشالله امروز تیم ملی به کیش میره، چند روزی در کیش هستیم، بعد به منامه خواهیم رفت و انشالله برای بازی‌های مقدماتی 4 تا بازی حساس و سرنوشت‌ساز در یک پیچ تاریخی که من امیدوارم که با تجربه انگیزه و شور و نشاطی که در بچه‌ها دیدم و باوری که بهش رسیدن، امیدوارم به لطف خدا بتونن دست پر بیان و 80 میلیون ایرانی رو خوشحال کنن و 80 میلیون قلب و روح بشن همه در کنار تیم ملی.
رقابت‌های فوتبال لیگ دستی اول با صعود بادران به صدر جدول و برد پرگل خیبر خرم‌آباد ادامه یافت. در آغاز هفته 26 مسابقات بادران تهران 1-0 نود ارومیه را شکست داد و با 44 امتیاز صدر نشین شد. هوادار تهران با 1 گل رایکای بابور را از پیش رو برداشت و با 43 امتیاز و تفاضل گل کمتر از مس کرمان در پلی سوم جدول جای گرفت. خیبر خرم‌آباد 5-0 گل ریحان البرز را شکست داد. ملوان انزلی 1-0 برابر تیم مدعی فجر سپاسی پیروز شد. آرمان گوهر با 2 گل شهرداری آستارا را برد و خوش طلایی ساب 2-1 از صد استقلال ملاسانی گذشت. در همین چارچوب امروز چوکای تالش با شاهین بوشهر و روز جمعه قشقایی شیراز با استقلال خوزستان و پارس جنوبی با مس کرمان دیدار میکنند. تیم دوم میدانی بانوان تهران فاتح مسابقات قهرمانی کشور شد و تیم‌های اصفهان و خراسان رضوی دوم و سوم شدند. در روز آخر این رقابت‌ها در عراق حمیده اسماعیل نژاد در 200 متر، مریم محمودی در 800 متر، شهلا محمودی در 400 متر مانه، ریحانه یارانی در پرتاب چکش، مهدی زعیمی در پرش ارتفاع، نسترن امیری در پرتاب نیزه و مارال عطارودی کیا در هفتگانه اول شدند. ممنون از توجهتان.
در گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، همینطور برای سمنان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، شمال همدان، شمال مرکزی، قم، شمال اصفهان، خراسان جنوبی، ارتفاعات کرمان، پارین و قدس، سیستان، بلوچستان و استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز و گر باران، رعد و برق و وزش‌های بادهای شدید موقتی رو دارن که حتی در نقاط مساعد انتظار بارش‌های تگرگ رو هم داریم. شدت بارش در استان‌های خیمی دریای خزر و ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی و همینطور برای خراسان شمالی پیش بینی شده. بارش ها کماکان در این مناطق با شدت کمتر ادامه داره و به صورت پراکنده در این مناطق شاهد بارندگی هستیم. تهران آسمان نیمه ابری، افزایش و رعد و برق و وزش بادهای شدید رو داره.
در پایان این مجموعه خبری به آگاهیتان میرسانم. اذان صبح به افق تهران ساعت 4:09 و طلوع آفتاب ساعت 5:52 بامداد است. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار شما.
صدای رادیو قزوین FM 94.2 AM 1125.
باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران، و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
الهی در تاریکی شب یاد روشن تو آفتاب است مرا، به نام خدا مهربان بی همتا. شب نشستن در روشنای چراغ خاطره است. شب روزنه ایست گشوده به صبح، و شب همین گفتگوی ساده ماست که سلام، شب بخیر. سلام مردم ایران، سلام اهالی با صفای شمال، سلام مردم خونگرم جنوب، سلام مردم دلاغاه خراسان و سیستان، و سلام به شما که مثل البرز و زاگرس سربلندید. از قزوین پایتخت خوشنویسی ایران زمین، استان فرهنگ و ادب، سرزمین شهیدان رجایی و بابایی و لشکری، سلام میکنیم به همه شما هموطنان عزیز. شبتون بخیر. ممنونیم که با برنامه شبهای ایران همراه ما هستید تا دو بامداد. در پنج شنبه ششمین بامداد و نیمه شب خرداد ماه همراه دقایق شبانه شماییم از استان زرخیز قزوین، استانی زیبا با باغستانهای سبز و شیرینیهای خاص و لهجه شیرین و طناز، استانی که با همدلی اقوام گوناگون ایران شاد و سرزنده است و قرار امشب برای همه شما عزیزان شنونده در سراسر ایران از اتفاقهای مهم بگه، از اتفاق قشنگ زندگی، همین بودن و نفس کشیدن، تا اتفاق بی‌نظیر عاشقی و ازدواج و اتفاق مهم تولد فرزندان، از اتفاقهایی که توی زندگی همه هست تا اتفاقهایی که به اتفاق هم پیش میاریم. همراهمون باشید و برای اینکه ما هم از شنیدن صدا و دریافت پیامهاتون لذت ببریم و دلگرم بشیم، بفرمایید که مهمترین اتفاق زندگیتون چی بوده و یا دلتون میخواد چه اتفاق مهمی توی زندگیتون بیفته. 30283، یه بار دیگه میگم 30283 سامانه پیامکی در اختیارتون هست و شماره تلفن 028 33 66 20 26.
سوزاندیم که دلم خامتر شد، وحشی شدی غزلم رامتر شد، آهو برای چه باید زمان سر کاری کنم که خوش اندام تر شود، جز این که از سر جانش گذشته تا سیاد نابغه ناکام تر شود. امشب کنار غزلهای من بخواب، شاید جهان تو آرام‌تر شود.
درود بر شما شنوندگان عزیز، هموطنان بسیار بزرگوار و نازنینم هر جای ایران زمین که هستید، امیدوارم سلامت و تندرست و شاداب باشید، لبتون خندون باشه و دلتون انشاءالله شاد و پر امید. اما ما با شبهای ایران از قزوین زیبا و کهن افتخاری داریم خدمتون باشیم. بنده حقیر سید حسین بی‌نیاز به اتفاق همه همکاران گلم تهیه کننده خوش‌ذوق برنامه احسان هنرمندی یا صدا بردارمون اصغر خدابنده، دستیار تهیه میرشهرام میروهابی عزیز که ادیتور هم هستن، و میلاد ملک محمدی که در واحد ارتباطات منتظرن که تلفن‌های شما رو به گوش ما و دیگر هم استانی‌ها و هموطنان عزیزمون برسونن. 0-28-33-66-20-26 شماره تلفنی است که خدمتتون اعلام کردیم. سامانه پیامکی هم 30283 هست. موضوعمون هم که خدمتتون گفتیم که ما راجع به اتفاقای مهم داریم صحبت میکنیم، از شما هم پرسیدیم که بفرمایید مهمترین اتفاق زندگیتون چی بوده و یا دلتون میخواد چه اتفاق مهمی توی زندگیتون بیفته. و عرضم کردیم که اتفاقهای مهم میتونه مثلا با موضوعات مختلفی برای ما رخ بده، مثلا ورزش. برای علاقمندان به ورزش، این مسابقات در رشته های مختلف ورزشی میتونه پر از اتفاقهای مهم براشون باشه. اتفاق مهم سلامتی یا پیروزی تیم ملی در رده های بالا. ما میخوایم خب همونطور که اطلاع دارید بیشتر با خبر بشیم از وضعیت در واقع تیم ملی والیبالمون. لیگ ملت‌های جهان از فردا آغاز میشه، اولین بازی ما با تیم ملی ژاپن هست. میخوام همراه بشیم با مهدی چگینی عزیز و اتفاقا گزارش ایشون هم والیبالیه، از اعضای سابق تیم ملی والیبال ایران بشنویم.
به نام خدا. شنوندگان عزیز رادیو قزوین و برنامه شب‌های ایران سلام، شب شما بخیر. امیدوارم که روز خوبی رو سپری کرده باشید. رشته والیبال یکی از رشته‌های پرطرفدار در کشورمون و در دنیا، و خب استان قزوین والیبال خیزه با توجه به حضور والیبالیست‌های خوبی که ما در تیم‌های ملی داشتیم، در رقابت‌های لیگ برتر داشتیم، از علی معزن، علی بهبودی، رحمان داوودی تا این بر محمد رضا معزن و مهدی مرندی. این روزها رقابت‌های لیگ ملت‌ها و مسابقات المپیک خب رقابت‌هایی که خیلی‌ها تلاش می‌کنن تو ترکیب تیم ملی حضور داشته باشن. مهدی مرندی عزیز بعد از حدود یک سال دوباره به اردوی تیم‌های ملی برگشت، در تمرینات بود اما در لحظه آخر از ترکیب نهایی اعزامی به رقابت‌های لیگ ملت‌ها کنار رفت و در حال حاضر هم روحیه خودش رو حفظ کرده و تمریناتش رو حفظ کرده و خودش رو مهیای حضور در ادامه مسابقات و حتی المپیک می‌کنه. یکی از والیبالیست‌های خوب ما که در المپیک حضور داشته و یکی از چهره‌های شناخته شده این رقابت‌هاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدا رو شکر می‌کنم خودم بعد از تقریبا یک سال که مصدوم بودم، سال گذشتم که هیچ بازی‌های ملی برگزار نشد، دوباره به اردو دعوت شدم و از 14 فروردین داریم تمریناتمون رو خیلی سفت و سخت، فکر می‌کنم از همون روز اول خیلی سفت و سخت و پرفشار داریم تمرین می‌کنیم و هر روز داره این فشار بیشتر میشه. خدا رو شکر می‌کنم توی همچین شرایطی قرار گرفتیم با یه همچین نفرات و همچین کادری. امیدوارم که بتونیم بهترین نتیجه رو امسال کسب کنیم. آقای تونروان و بقیه همکارانشون واقعا زحمت کشیدن و از اون موقعی که خود آقای توتولو و آقای الکنا اومدن با جدیت بیشتری داره دنبال میشه. فکر میکنم شرایطی امسال نسبت به سالهای گذشته فکر میکنم خیلی بهتر بوده. در آن والیبال دنیا رفته روی سرویس دریافت و های بال و آقای الکنام تو همین قضیه خیلی دارن پافشاری میکنن و تو این چند روزی که ما تمرینات 6x6 مون رو شروع کردیم فکر میکنم مهمترین هدفشون روی هایبال زدن بوده و من که با چند نفر از بچه‌ها صحبت میکردم خودشون احساس میکنن که واقعا از روز اول تا به امروز خیلی تو این قضیه پیشرفت کردن. امیدوارم که نتیجهشو توی بازی‌ها ببینیم. من حالا بحث رقابت بره یه طرف، بحث رفاقت بیاد، من همیشه سعی کردم یه بازیکنی باشم که با همه خوب باشم، بخصوص با همپستیام خیلی بهتر و خود بچه‌هام که میتونن سعه بزنن این قضیه. خود رضا حضرت‌پور یا آرمان صالحی، واقعا خود حضرت‌پور که چند سال تو لیگمون داره خیلی خوب بازی میکنه و آرمان صالحی هم امسال فکر میکنم پدیده لیگ بود، واقعا استثنایی هستن این دوتاشون. منم کنارشون دارم یاد میگیرم و دارم تلاش میکنم که بتونیم بهترین اتفاق رقم بزنیم. واقعا نمیشه پیش بینی کرد. فکر میکنم ورزشیه که پوان به پوان تاثیرگذاره و فرق میکنه. تلاش همه همینه. اول که خودم یاد گرفتم که واقعا از این والیبالی که دارم بازی میکنم اول لذت ببرم، بعدا فکر نتیجه باشم. امیدوارم که، میدونم که همه با همین طرز فکر، چون تو تمرینات اینو نشون دادن که واقعا تمرین کردن خیلی میتونه مؤثر باشه تو بازی. امیدوارم که بهترین نتیجه رو بگیریم، چون واقعا یه نسلی هستن که بچه‌ها تکرار نشدنی هم. ولی میدونم که یه مربی اومده سر تیم ایران که با سیستم کل دنیا آشناست. امیدوارم که میگم بتونیم نتیجه خوبی بگیم، چون نسل واقعا خوبی هستش.
علی مؤذن کاپیتان سالهای دوره تیم ملی والیبال کشورمون و یکی از افتخارات والیبال ایران، کسی که سالها به عنوان کاپیتان تیم ملی ایران حضور داشته، قهرمانی در رقابت‌های لیگ برتر و لیگ‌های مختلف رو داشته و حالا هم به عنوان یک پیشکسوت در والیبال کشورمون داره فعالیت میکنه. محمد رضا مؤذن و مهدی مرندی هر دو شاگرد علی آقای مؤذن هستن و تونستن با هدایت ایشون به اردوی تیم‌های ملی و رقابت‌های مختلف راه پیدا کنن.
به نام خدا. بنده علی مؤذن در مورد سابقه ورزشیم باید عرض کنم بنده 16 سال برای تیم ملی بازی کردم، 10 سالشو کاپیتان تیم ملی بودم، در تمام این سالها بازی کردم، در تیم‌های پرسپولیس، تجارت و آبگینه قزوین بازی کردم و تمام این تیم‌ها قهرمان ایران شدم. در مورد تیم ملی باید عرض کنم بازی‌های جام ملت‌ها بازی‌های تدارکاتی و آمادگی تیم ملی جهت مسابقات المپیک. تیم ملی در تمام دنیا تصمیم گیرنده نهایی سرمربی تیم هست. بقیه افرادی که در کنار ایشان هستند مثل سرپرست، مدیر فنی، کمک مربی، آنالیز، کمک مربی که کار میکنن به نحو احسن سعی میکنن که در نهایت در خدمت سرمربی باشن و سرمربی جوابگو می باشد. در مورد آقای مرندی و محمد رضا مؤذن باید عرض کنم چیزی از ارزش‌های این دو بازیکن کم نمیشه. این دو عزیز چند سال برای تیم ملی افتخار آفریدن، برای ملی بازی کردن و ویترین افتخاراتشو خیلی خوبه. حالا سلیقه مربی این بوده که فعلا این دو عزیز انتخاب نشن، ولی با شناختی که از این دو بازیکن خوب دارم و میدونم تلاش خواهند کرد که به جایگاه اصلی خودشون برگردن و مجدداً برای تیم ملی بازی کنن و افتخار بیافرینن. با امید اون روز و آرزوی سلامتی برای تمام ورزشکاران کشورم. موفق باشید.
آرزو موفقیت داریم برای تیم ملی والیبال کشورمون و تمام ورزشکاران و قهرمانان عزیزی که دارن برای به اهتزاز در آوردن پرچم مقدس کشورمون در میادین مختلف تلاش میکنن. شب شما بخیر. یا علی مدد.
آرزوی موفقیت میکنیم برای همه ملی پوشان رشته های مختلف ورزشی کشورمون، به ویژه رشته پرطرفدار والیبال که قزوین زیبا و ورزشخیز ما والیبالیست های ملی پوش فراوانی رو از دیباستا کنون تحویل ورزش کشور داده، که آرزوی موفقیت میکنیم برای تیم ملی والیبال جمهوری اسلامی ایران. 48 دقیقه بامداد روز پنجشنبه است، ششم خرداد 1400 هجری خورشیدی و شبهای ایران برنامه ایست که دارید میشنوید. تا دو بامداد خدمتون هستیم. بریم سراغ پیامک ها که ازتون پرسیده بودیم. بفرمایید مهمترین اتفاق زندگیتون چی بوده و یا دلتون میخواد چه اتفاق مهمی توی زندگیتون بیفته. من سریع سامانه پیامکی و شماره تلفن رو بگم، بریم سراغ پیامک ها. 30283 و 028 33 66 20 26. گفتن که آقای مهربان سعادتی از نیشابور، سلام به همه شنوندگان شبهای خوب ایران، و گفتن که من 10 تا پیامک فرستادم که یکیش خونده بشه. همون اولیو خوندم من اتفاقا. آقا مرتضی کریمیان از محله نکو آباد شهرستان مبارکه اصفهان که ایشون هم فراوان پیامک رو ارسال کرده بودن،
منم اولیشو خوندم که گفتن مهمترین اتفاق زندگیم سفر با خانواده به پابوس آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام در تابستان 1386 بود و دوست دارم دوباره این اتفاق در آینده هم رخ بده انشاءالله. برای همه رخ بده های کریمیان عزیز که خیلی دلمون تنگ شده برای صحن و سرای نورانی آقا امام رضا علیه السلام. آقای حسین درویشی از چالوس برامون پیامک ارسال کردن.